5 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است 2786-1035 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. ساعت 8:30 صبح هست و دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه بحر مقصود.
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب بحر مقصود.
خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان رادیو گفتگو، شمایی که دوستدار کتاب و یا کتابخوان هستید، شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید، در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه‌های بحر مقصود از رادیو گفتگو، برنامه‌ای که با همکاری مرکز ماهر تهیه شده با موضوع دوست داشتنی کتاب. برنامه‌ای که توش آثار شاخص از نویسنده‌های مختلف ایرانی و بین‌المللی انتخاب میشه و در کنار یک کارشناس به بررسی و واکاوی صفر تا صدی اون کتاب می‌پردازه. امروز هم قراره با همدیگه درباره یکی از کتاب‌های نویسنده شیوانویس و نام آشنای ادبیات فارسی، سید مهدی شجاعی، با هم گپ بزنیم.
هنوز معاویه زنده است که یزید عاشق زنی می شود و از پدر می خواهد هر طور شده او را برای او به دست آورد. اما مشکل اینجاست که آن زن شوهر دارد و همین موضوع کار را برای معاویه نه سخت بلکه زمان بر می کند. اما همه زمانی که معاویه صرف می کند دارد به نتیجه نزدیک می شود که امام حسین علیه السلام وارد ماجرا می شوند و از ظلم بزرگی که پسر ابو سفیان مقدماتش را با هزار بدبختی چیده بود جلوگیری می کند. روایت تلاش هایی که معاویه می کند و دسیسه هایی که می چیند شما را به اندرونی دربار او می کشاند و اوضاع و احوال حکومت را به شیوه ای شگفت انگیز و جذاب در برابر چشمانتان قرار می دهد، به نحوی که تا به حال به این وضوح ندیده اید.
برای معرفی و بررسی کتاب کرشمه خسروانی از آثار دکتر سید مهدی شجاعی در خدمت جناب آقای دکتر محسن پرویز هستیم. ایشون نویسنده و رئیس هیئت مدیره انجمن قلم هستند. آقای دکتر پرویز خیلی خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و عوامل برنامه و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و خوشحالم که در باره کتابی قرار صحبت بکنیم که یک کتاب فاخر دینی میتوانیم محسوبش بکنیم.
قبل از اینکه وارد صحبت راجع به خود کتاب بشیم، بد نیستش که یک کوتاه به خود نویسنده بپردازیم. شما آثار آقای شجاعی رو چطور می‌بینید در کل؟
بله، آقای سید مهدی شجاعی از نویسندگان خوب و با سابقه ما هستند که کارهای ارزشمندی در دهه 60 و دهه 70، در واقع دهه های اول پس از پیروزی انقلاب داشتند. یکی از مشخصات اصلی کار آقای شجاعی نثر تأثیرگذار و احساس برانگیز و تا حدودی نثر شاعرانه است که ایشون در عموم آثارشون داشتن. خیلی از آثار داستانی ابتدایی آقای شجاعی بیشتر از این که از تکنیک های داستانی قوی برخوردار باشه، از نثر قوی برخورداره و همون نثر تاثیرگذار باعث شد که ایشون به عنوان یکی از چهره‌های موفق ادبیات داستانی ما مخاطبان زیادی پیدا بکنه.
برخی میگن که آقای شجاعی به نوعی مرثیه مدرن رو به فضای محافل مذهبی ما تزریق کرده. شما با این حرف موافقین؟
یک در واقع تکمله‌ای باید به این صحبت اضافه بشه. آقای شجاعی چند دسته کار دارن، در واقع نوعی از کارهای ایشون که مورد پسند افراد مذهبی جامعه قرار گرفته این خصوصیت رو داره. آقای شجاعی با کشتی پهلو گرفته در بین اقشار مذهبی ما و جامعه مذهبی ما در واقع نفوذ بیشتری پیدا کرد. پیش از اون هم کتاب‌های دیگری ایشون داشت، یکی دو تا کتاب دیگه هم داشت حداقل که از این خصوصیت برخوردار بودن. اما داستان‌های کوتاهی که ایشون نوشته، داستان‌های کوتاه اولیه همونطور که عرض کردم در واقع معلق است بعضی مواردش بین نثر ادبی و داستان و داستان‌های اولیه که مطابق لحاظ محتوایی آثار ارزشمند و خوبی بوده. آثار بعدی که شاید یه مقداری تلاش شد از اون فضا فاصله بگیرن و به مسائل دیگری بپردازن، به هر حال به لحاظ در بعضی موارد در تکنیک، در بعضی موارد در مضمون مورد نقدهایی قرار گرفته که حالا جای پرداختن به اونها نیست، ولی در مجموع آیه شجاعی فاخرترین کارهاش از دید بنده و خیلی دیگر از نویسندگان و منتقدان به نظرم همین آثاری است که نثر احساس برانگیزی داره و به مسائل دینی و مذهبی میپردازه.
بسیار عالی. آقای دکتر، به نظر شما انتخاب قالب نمایشنامه برای نوشتن این داستان به کار ضربه زده یا به کار کمک کرده؟ چون کار مرسومی نیستش فکر میکنم نمایشنامه کردن این روایت های دینی مذهبی.
خب در واقع نمایشنامه قابلیت هایی داره که داستان اون قابلیت ها رو نداره و گاهی وقتا ما وقتی قالب نمایشنامه رو انتخاب میکنیم هوشمندانه ممکنه که بخوایم از این قابلیت ها استفاده بکنیم. طبیعی است که این موضوعی که در این کتاب به او پرداخته شده موضوعی است که میشد قالب رمان به خودش بگیره و در قالب رمان مطرح بشه. اون وقت اگر همین مثلا نمایشنامه کرشمه خسروانی رو ما میخواستیم به اصطلاح تصور بکنیم که به شکل رمان در آمده بود، خیلی اشکالات به ذهنمون میامد در پیوند زدن فصول با هم دیگه، در مستقیم گویی بعضی مسائل که در دیالوگ ها مطرح شده و نظایر. ولی وقتی قالب نمایشنامه پیدا میکنه خیلی از این مسائل به عنوان نقطه منفی در نظر گرفته نمیشه.
خب ما قبل از سید مهدی شجاعی نویسنده های دیگه ای رو هم داشتیم که تلاش کردن روایت های دینی رو به داستان و نمایشنامه در بیارن تو ادبیات ما، ولی بیشتر این تجربه ها تجربه های ناموفقی بوده. راز موفقیت این خلق اثر آقای شجاعی رو چی میدونید شما؟
اولا به گمان من کرشمه خسروانی برجسته ترین اثر از این نوعی است که آقای شجاعی نوشته و در واقع برتر از آثار قبلیشونه. خیلی از نویسندگان ما وقتی که زمان میگذره و جلوتر میرن کیفیت آثارشون به همون نسبت بهتر نمیشه، حالا یا درجام میزنن یا پسرفت پیدا میکنن. اینجا بالاخره یه گام رو به جلوس و نکات مثبتی در او هست. از جمله برجسته ترین نکاتی که به عنوان یک نکته مثبت میتونیم ازش ذکر بکنیم و یاد بکنیم این هست که شما این کتاب رو رونویسی دیالوگ ها، دیالوگ هاییست که خود نویسنده نوشته و مبتنی بر رخدادهای واقعی تاریخی اینها رو سامان داده، ولی تکراری نیست. در واقع عین یک مطلب تکراری گذشته رو بیایم و دو مرتبه بازنویسی بکنیم.
مال خودنویسنده.
بله، خودنویسنده مبتنی بر حقایق تاریخی در واقع سامان داده به این گفتگوها. در خیلی از آثار مذهبی که شما الان اشاره کردید و خیلی وقتا ذهن رو آشفته میکنه و آدم ناراحت میشه، مخصوصا در آثاری که برای کودکان و جوانان نوشته میشه، اینا خیلی هاش رونویسی های ساده و سهل انگارانه از کارهاییست که پیشتر انجام شده و دیگران انجام دادن. بعضی وقتا حتی عیناً مطلب دیگری نوشته می شود و به اصطلاح بهش پرداخته می شود. اگه اجازه بدید من اینجا یه توضیح اضافه تری هم بدم. ببینید، وقتی ما به یک رخداد تاریخی داریم می پردازیم، به یک واقعه تاریخی داریم می پردازیم، این دو جنبه پیدا می کنه. یک جنبهش مستندات تاریخی است که باید مورد استناد قرار بگیره و تحقیقی است که نویسنده انجام داده یا دیگران محققان انجام دادن و در اختیار نویسنده قرار دادن. یه بخشش اینه. بخش دومش خلاقیت نویسنده در یک آفرینش نو هست که همون رخدادی رو که ما ممکنه بارها قبلا شنیده باشیم به شکلی مطرح بکنه که تاثیرگذار باشه و به دل ما بنشیند. ما در خیلی از موارد احساس میکنیم که تحقیق صورت نگرفته است و در واقع خیلی سهل‌انگارانه نویسنده ها مطلب نوشتن. این باعث میشه که آثار دینی و مذهبی ما از کیفیت کافی و لازم در حوزه ادبیات برخوردار نباشه.
خب یه نکته‌ای که بعد از خوندن این کتاب مخاطب حالا مذهبی رو درگیر میکنه اینه که خیلی راحت و بهتر بیشتر میتونه به خاندان بنی امیه لعنت بفرسته، برعکس خیلی از آثار مرسوم توی این فضا دشمنان اهل بیت رو یک مشت احمق نشون نداده، اتفاقا نشون داده که اونها هم از هوش و کیاست برخوردار بودن و چقدر تفکر و چقدر دسیسه چینی های دقیقی انجام میدادن و فلواقع اون نشونه‌ای که از اهل بیت می‌خواسته نشون بده توی این کتاب این بوده که با وجود تمام اونها این برتری و فضیلت رو بر اونها داشتن. شما این پرداخت به هوش و حالا سیاست معاویه رو چطور می‌بینید؟
اولا معاویه یک نمونه نادر تاریخی است. در واقع معاویه یک فرد کیس و هوشمند بوده، در این تردیدی نیست و به هر حال از یک خانواده بزرگ هم بوده، در این تردیدی نیست و طبیعتا وقتی که یک آدم کیس، یک آدم باهوش و دارای اصالت خانوادگی و به اصطلاح منتسب، حالا حداقل منتسب به یک خانواده بزرگ، میخواد که دسیسه بکنه، دسیسه ها هم به همون نسبت هوشمندانه و بزرگ میشه. اینو باید قطعا بهش توجه داشته باشیم و از آن داشته باشیم که این اتفاق در تاریخ افتاده و ماوی آدم بزرگی از این بابت بوده. منتها این به معنای به اصطلاح این نیست که آدم هایی که خیلی آدم های هوشمندی هستن و قادرند که کارها و دسیسه چینی های بزرگی بکنند، اینها همیشه موفق میشن. پس اولا میگیم که معاویه آدم هوشمند و هوشیاری بوده و دسیسه های بزرگی انجام داده متناسب با همین قضیه. اما این که ما فکر بکنیم که یک آدم بزرگ و یک آدم هوشیار حتما به سعادت دست پیدا میکنه، اینجور نیست. در واقع خیلی آدم هایی که فکر میکردن خیلی آدم های زرنگی هستن و شاید شرایطی در دنیا پیش آوردن که از زندگی خودشون در دنیا رو مناسب تونستن فراهم بکنن، نهایتاً به سعادت دست پیدا نکردن و سعادتمند نشدن. این نکته اول. نکته دوم این که معاویه در واقع از ضعف‌های مردم استفاده میکرد و در واقع جامعه ای رو در اختیار گرفته بود که تازه مسلمان شده بودن و گرایش داشتن، علاقه داشتن به همون گذشته خودشون و بیمیل و رغبت به گذشته نبودن. معاویه و کلن امویان این کار رو انجام دادن که وجهه دینی دادن خیلی وقتا به اون چیزی که از گذشته به میراث رسیده بود و با طبع مردم نومسلمان مطابقت پیدا میکرد و این رو گسترش دادن، از شام تازه مسلمان شده گسترش دادن به سایر نقاط دنیای اسلام و خب طبیعتاً نتایجش رو هم دیدیم و میبینیم. ببینید در واقع اینطوری تو یک جمله بخوام خلاصه بکنم، مردم گرایش دارن به سمت اینکه هم دنیا رو داشته باشن هم آخرت رو و معاویه و امویان به طور کل و در پی اونها بنی عباس تلاش کردن که به مردم این القا رو بکنن که شما می توانید هم دنیا رو داشته باشید هم آخرت رو. و اصحاب پیغمبر رو هم افراد ضعیف و نفس اونها رو با همین قضیه توانستند که فریب بدن. حتی این گسترش پیدا کرد تا بزرگانی از صحابه هم مبتلا شدن و گرفتار شدن که نمونه هاش طلحه و زبیر هست و دیگرانی که اونجا داریم.
در خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هستیم با برنامه بحر مقصود.
شاید اهل نمایشنامه خواندن نباشید، حق هم دارید. خواندن توصیفات صحنه و توضیحات مربوط به حالات و رفتار شخصیت ها می تواند حوصله کسانی را که نمایشنامه خوان حرفه‌ای نیستند سر ببرد. اما کتاب کرشمه خسروانی قضیهش فرق می کند. این توصیفات کم و کوتاه است و صحنه ها آنقدر تغییر نمی کند که نیاز به توضیحات پی در پی باشد. فصل های کتاب به اقتضای نمایشنامه بودنش پرده نامیده شدند و کتاب در سه پرده ماهور، نوا و همایون سامان داده شدند. پرده اول شامل یک درآمد است که شرح عاشق شدن یزید از زبان خودش است و دو صحنه دیگر این پرده به شرح بخش نخست دسیسه های معاویه برای روا ساختن حاجت یزید می پردازد. پرده دوم کمی به حال و روز زینب می پردازد، زنی که یزید عاشقش شده و الباقی در کاخ معاویه ادامه حیله های او را نقل می کند. اما پرده سوم نمایش شاهکار حضرت همایون است، جایی که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد ماجرا شده و همه آنچه معاویه رشته بود به گوش چشمی پنبه می کند. در پایان متوجه می شوید که همه کیاست ها اگر حقیقت هم داشته باشد باز هم در برابر هوش پسر علی ابن ابی طالب علیه السلام چون قطره ای گنداب در برابر دریاست.
هسته از عزیزانی که شاید الان به جمع شنوندگان ما اضافه شده باشن بگیم بدونن که داریم درباره کتاب کرشمه خسروانی از آثار سید مهدی شجاعی صحبت میکنیم. در خدمت دکتر محسن پرویز هستیم. آقای دکتر، یکی از ایراداتی که شاید به این کتاب بعضی از منتقدین گرفتن مدل شخصیت پردازی یزید و معاویه است. به نظر شما انقدر نفرت انگیز نشون دادن یزید و معاویه به طور افراطی کار نشده تو این کتاب؟
راجع به یزید و انطباق شخصیت یزید با اونچه که در تاریخ بوده به نظرم این کتابم ناتوانه. یعنی یزید واقعا جز منفورترین چهره های تاریخ هست و اصلا نباید تصور بکنیم که هر چی رو بدی بگیم راجع به یزید داریم در واقع زیاد میگیم. متأ اون نکته‌ای که شما اشاره میکنید یه جوری مربوط به اصطلاح باورپذیر بودن این شخصیت در داستانه، نه در واقعیت ماجرا. واقعیت اینه که اغراقی در کتاب نه در پرداخت به شخصیت یزید، نه در ارتباط با معاویه، نه در ارتباط با ابو هریره و ابو دردا، شخصیت‌های تاریخی هستن، صورت نگرفته. اما خب این که مثلا از همون ابتدا یزید میاد و به اصطلاح با خودش وقتی که داره صحبت میکنه، من یه چند جمله از کتاب بخونم، صفحه 14 میگه که یزید به خودش داره میگه، در حالتی که حالت بیماری به خودش گرفته و خودش رو تمارز داره میکنه و به مریضی زده، میگه اگر روز بود به شب و اگر شب نبود به صبح نمیکشید که ما طلب خود از او ستانده بودیم و به نگه داشتن یا کنار گذاشتن یا دور انداختنش فکر میکردیم. هیچ گره نگوشودنی برای من در میان نبود. اگر با دست باز میشد دست رو باز میکردیم و اگر نیاز به دندان بود دندان نشان میدادیم. اگر صاحب یا صاحبانشان دم از غیرت میزدند از دم تیغشان میگذراندیم و اگر اهل معامله بودند نخ را ما معیم میکردیم. ببینید خب اینا خیلی مستقیم و رک، در واقع یک کسی داره خودش رو یه جوری مورد انتقاد قرار میده. خب اینا به اصطلاح در داستان یه جور شاید مثلا بعضی جاها یه کمی توی ذوق بزنه، اضافه بر این توی جاهای دیگری هم در کتاب هست. حالا این چون فراز اول ماجراست بیشتر این نمود پیدا میکنه. یا صفحه 114 و 115 معاویه صحبت میکنه، خطاب به یزید میگه که بله اینها رو میگویم که راه و رسم هزینه کردن بیت المال را بفهمی، برای اینکه بتوانی بدون دغدغه در حوض شراب قوطه بخوری و از زن و سگ و میمون لذت ببری. باید رعایایی کاملا احمق داشته باشی و برای رساندن مردم به حماقت مورد نیاز باید بی‌پروا هزینه کنی. از ریخت و پاش نترسی، ارث پدرت که نیست، مال مردم را صرف تحمیق خودشان میکنی و چه بهتر از این. خب اینا کاملا سوگیرانه به نظر میرسه و کاملا مستقیمه. اون نکته که اول هرزم گفتم، اینا اگر که در رمان بود ما به عنوان نقطه ضعف جدی حساب میکردیم، اما نمایشنامه یه ذره وضعیتش فرق میکنم. نمایشنامه در واقع نویسنده مجبوره که کار رو در قالب گفتگو جلو ببره، یعنی نمیتواند واکاوی بکنه ذهن افراد رو و دست نویسنده بسته است در بیان مطالب، بیشتر در گفتگو و در کنش واکنش هایی که اتفاق میفته باید ماجرا رو نشان بده. و کلن نمایشنامه‌های کلاسیک هم خیلیش مملو از جملاتی است که جملات صریح و مستقیمه و در واقع کمک می‌کنه. اما در کلیت شاید اگر نویسنده یه ذره تأمل بیشتری داشت و شاید اگر که یکمی پرداخت بیشتری به این قضایا میکرد، تناسب موضوع با مخاطبان مختلف جا افتاده تر میشد.
راجع به یه تیغ دولبه‌ای که تو کتاب ازش استفاده شده هم حرف بزنیم. نویسنده اطلاعات عمومی و مذهبی زیادی رو توی این کتاب تزریق میکنه به مخاطبش. حالا این میتونه از یه طرف خیلی مفید و مثبت باشه، مخاطبی که نمیدونه یا نمیشناسه رو تشویق کنه به اینکه بره جستجو کنه و راجبشون بخونه. میتونه گاهی هم باعث دلسردی مخاطب بشه، از اینکه حس کنه سردرگم شده. حالا به طور مشخص بخوام اشاره کنم، جریاناتی مثل پیاز عکه یا جریان جعل حدیث، به نظر شما گنجوندن اینها توی این مجموعه هوشمندانه بوده و کمک کرده به بالا بردن کیفیت داستان یا نه میتونسته یه ذره از این شاخ و برگ‌ها هم کم کنه؟
درست میفرمایید. در واقع به اصطلاح اینم جزء اون نقاطی است که محل تأمل میشه. یعنی اینکه ما بعضی از اطلاعات تاریخی رو در واقع داریم به مخاطب میدیم. اگر تیغ دولبه بودنش رو من اینجا میبینم که اگر مثلا وقتی که داره نویسنده با ابو هریره صحبت میکنه و ابو هریره رو به اصطلاح میخواد بهش انتقاد بکنه که چرا به غیر از اون فرمانی که ما دادیم در واقع احادیث دیگری هم جعلی کردی، اونجا خب ممکنه که بعضی ها در جریان اون حدیثی که ابو هریره درست کرد نباشن که من اکل وصل اکت به مکه، که خیلی هم وزن داره، این وزنش هم همینجا اشاره کرده، وجبت له الجنه، یه جمله شاعرانه اینطوری گفت و در واقع یک مزد زیادی از اون تاجری که پیاز ها بر روی دستش مونده بود گرفت. خب این رو اگر که خیلی با جزئیات بخواد نویسنده توضیح بده، در واقع از اصل هدفش دور میشه. اگر بخواد اشاره بکنه اونایی که در جریان ماجرا نیستن، خیلی برداشت درستی از موضوع پیدا نمیکنن، در واقع نیاز به مراجعات فرامتنی پیدا میکنه که خب اینم خودش محل تأمل میشه و طبیعتاً مشکل به نظر میرسه. ولی به نظرم میاد که از این دست مطالب توی کتاب زیاد نیست. ببینید یه نکته‌ای ما راجع به این کتاب و کتاب‌های مشابه باید در نظر بگیریم، اونم این است که برای چه مخاطبی این کتاب نوشته شده. اگر که قرار باشه این کتاب رو با شجاعی بگیم که برای مثلا مخاطبان مسیحی بنویس، طبیعتاً دیگه اینو نمی نویسه. این برای مخاطبان با گرایشات دینی است. یعنی اصلا حتی مخاطبان عامی که گرایش دینی ندارند اینجا شاید خیلی مد نظر نبوده باشند. اگر برای اونا بخوایم بنویسیم باید طبیعتاً یه تغییراتی توی متن بدیم. حالا اگر مخاطب رو مخاطب علاقمند یا متمایل به مذهب فرض بکنیم، در این صورت دیگه اشکالات اینطوری به نظر نمیاد.
خب یکی از شیوایی ها و لذت هایی که کلن ما همیشه از نثر سید مهدی شجاعی میبریم، جملات طلایی و حالا قصار و ممتازیه که همیشه توی کتاباش به چشم میخوره. این کتاب هم خب استثنا نیستش از این قضیه. ولی اینکه این جملات رو ما توی این کتاب از زبان همه شخصیت ها میشنویم، یعنی حتی شخصیت زن عرب توی اون روزگار هم جملات فاخری مثل اینکه آن را که عشق حفظ نکرده منطق و موعظه حفظ میکند. مگر اینکه این دست جملات رو در بیان و کلام همه شخصیت ها گنجونده، به نظر شما نقطه قوت میتونه باشه؟ چون به هر حال مخاطب لذت میبره از خوندن این دست جملات. یا اینکه باید تفاوت قائل میشه؟
توی کتاب ما شخصیت های خیلی زیادی نداریم، در واقع به غیر از اون 4 نفری که